أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحث ما در دو مقام بود. مقام أول موضوع تقسيم الشيخ، مقام دوم نفس تقسیم شیخ. اصل بحث ما در ابتدای قسمت دوم علم اصول درباره تقسیم مباحث قسمت دوی علم اصول. قسمت اول علم اصول رو گفتیم به عنوان مباحث الفاظ ازش یاد میکردن، در حالی که همون قسمت اول علم اصول شامل سه مبحث بود که یه مبحثش خارج از علم اصول بود، به اصطلاح مبادی بود، و دو مبحث داخل در علم اصول بود، یکی مباحث الفاظ، یکی ادله عقلیه. پس قسم اول علم اصول سه تا مبحث داشت، یکیش خارج از علم اصول بود، بحث مبادی که جلد یک عیون الانظار مفصل بحث کردیم خدمتتون، دو مباحث الفاظ که جلد دو سه عیون الانظار بود، سه ادله عقلیه که جلد چهار و پنج عیون الانظار بود. قسم اول علم اصول تموم شد. قسم دوم علم اصول هم سه قسمت عمده داره و یک خاتمه به تعبیری. یک مباحث قد، دو مباحث زنون، سه مباحث شک، خاتمش تعادل تراجیحه که حالا اونم بحثش در موردش میکنیم که چطور این جایگاه باشه. و شیخ انصاری میخوان این تقسیم بندی قسم دوم علم اصول رو به شما ارائه بدن. قسم دوم علم اصول تقسیم بندیش بر اساس حالات مکلفه. گفتیم این تقسیم شیخ انصاری یک تقسیم ثلاثی است. صاحب کفایم دو تقسیم بعد بیان میکنن، یکی ثنائی، دومی ثلاثی. بعد از اینکه این سه تقسیم، یعنی تقسیم شیخ و دو تقسیم صاحب کفایه رو گفتیم، میریم سراغ تقسیم ثلاثی محقق اصفهانی. بحث موضوع تقسیم که مکلف بود تمام شد. گفتیم موضوع تقسیم که مکلف است که المکلف اذا التفت الى حکم شرعی، تو رسائل خونده بودید، اما یحصل له القطع او زن او شک، این موضوع شامل هم مجتهد میشه هم مقلد، خلافاً للمحقق ناینی. و همچنین بحث دومون این بود که این موضوع شامل فرد ممیزم میشه، لازم نیست به سن تکلیف رسیده باشه و علائم تکلیف ظهور پیدا کرده باشه. در مکلف در غیر مکلف اگر ممیز بوده باشم این جاریه. اما مباحث مربوط به نفس تقسیم، در نفس تقسیم اشکالات پنجگانه‌ای بر تقسیم اول که تقسیم ثلاثی شیخ انصاری بود وارد میشد. یک اشکال که اون دفعه صحبت کردیم این بود که مرحوم آقای آخوند فرمودند تکرار مستهجن لازم میاد. چرا؟ چون مرحوم شیخ باید حکم رو که در تقسیم ذکر کردن، گفتن اذا التفت الى حکم شرعی، اهم از حکم واقعی و ظاهری بگیرن. وقتی اهم گرفتن، امارات و اصول همونطوری که در مسئله شک و ظن به حکم واقعی مطرح میشه، در مسئله قطع به حکم ظاهری هم مطرح میشه. پس میشه تکرار مستهجن. جواب اول جواب محقق اصفهانی بود، فرمودن اصلا تکرار هم نیست. نه این تکرار مستهجن که هیچ تکرار نیست، چون جهت بحث فرق میکنه. جهت بحث در بحث قطع به حکم ظاهری حجت عقلیه بودنه، محمودش حجت عقلیه بودنه، در حالی که در مبحث زنون محمول چیه؟ ترتیب اثر شرعی است یا عدم ترتیب اثر شرعی در مورد بحث قیاس و شهرت. کما اینکه در مسئله حکم مشکوک محمول حرمت نقض است اگر یقین سابق داشته باشیم، براعت است اگر یقین سابقی نداشته باشیم به شکل بدوی باشه. مرحوم آقای صدر راه دیگه‌ای برای جواب از آقای آخوند دارن. میگن اشکال آخوند، ما جور دیگه جواب میدیم. اصلا از اساس حرفای آخوند منکر میشیم. آخوند فرمود که حکم و شیخ انصاری باید هر مسئله که واقعی و ظاهری بگیره، ما میگیم نمیشه همچی چیزی که حکم از مز واقعی و ظاهری باشه. فرمایش آقای صدر اول ببینیم چیه، بعد ایرادش رو بررسی کنیم. ما همون فرمایش محقق اصفهانی اینجا قبول داریم، جواب آقای صدر فایده نداره. اما حالا بخونیم فرمایش آقای صدر چیه. ایشون فهمدن لابد دمن الاختصاص، اختصاص حکم به حکم واقعی، باید بگیم حکم مختص به حکم واقعی است. چرا؟ چون شک در حکم ظاهری اصلا موضوع اون وظائف عملیه ثابته بالامارات و الاصول نیست. ما در مورد شک در حکم ظاهری اصلا موضوع وظائف عملیه ثابته بالامارات و الاصول نداریم. ما اصلا کار به این مسئله نداریم. فقط بحث ما در حکم واقعی است. یا شک در حکم ظاهری ما بحث نمی کنیم. این موضوع وظائف عملیه ثابته به امارات و اصول نیست. و اماره و اصل اصلا تنجیز حکم ظاهری نمی کنن. حجیت تنجیزه. حکم ظاهری قبول تنجیز و تعذیر نمی کنه، به لحاظ خودشون طریقه محضه. اصلا حکم ظاهری قبول تنجیز نمی کنه. حکم واقعیه که بعد منجز بشه، حکم واقعیه که بعد معذر باشه یا منجز باشه. منجزیت معذریت مال حکم واقعیه. چه کار باید به حکم ظاهری واسه کار به حکم ظاهری نیم. مکلف اذا التفت الی حکم شرعی، یعنی حکم واقعی نه حکم ظاهری، کاری به حکم ظاهری نداریم. مکلف به حکم ظاهری هم التفات پیدا کرد، بعد ممکنه قطع داشته باشه، ممکنه شک، ممکنه زن، همین حالات ممکن داشته باشه، ما کاری باش نداریم، ما کار به حکم واقعی داریم. چرا؟ چون حکم ظاهری لایق ولو تنجیز و تأثیر. خیلی حرف عجیبیه که باید صد زدیم. حکم واقعی لایق ولو، حرف تعبیر رو ببینید، حکم ظاهری لایق ولو تنجیز و تأثیر به لحاظ نفسه، چون طریقه محضه، به لحاظ خودشون طریقه خوب طریقه محض باشه. حالا و مشتمل بر ملاک نفسی نیست. یعنی چه مشتمل بر ملاک نفسی نیست؟ حکم الله آقا جون، حکم ظاهریه. ما اینو آینه برای حکم واقعی گرفتیم، تشخیصیه که حالا به قول حالا بعضی ها حکم ظاهری، چون حکم ظاهری گفتیم توش چند تا اصطلاح هست، یادتون باشه گفتم اینو بنویسیم. یک جا میگیم مفاد امارات و اصول، ما اسمش میذاریم حکم ظاهری. مجتهد میگه که اون واقع و من نمیدونم، اما اونی که من از اماره استفاده کردم اسمش میشه حکم ظاهری. این برای مجتهده. برای مقلد فتوای مجتهد میشه حکم ظاهری. وقت اینا اصلا کاری به امارات و اصول نداره. حالا بخونیم حرف صد تا برسیم به ایرادش. اما حرف ایشون اینه تنجیز یثبت للواقع رسن. تنجیز فقط مال واقعه، یعنی مال حکم ظاهری دیگه تنجیز نیست. اصلا لا یقبل و تنجیز و تعذیر، حرف های صدرینه. بعد حالا میفهمن اصل عملی این اصلا جاری نمیشه به لحاظ حکم ظاهری. چرا؟ اینو در مورد اصل عملی هم میگن، تو اونجایی که طریقیت داشته باشه اینجوری گفتن، تو اصل عملی هم میگن اصلا جاری نمیشه به لحاظ حکم ظاهری. چرا؟ چون تنجیز و تعذیر به لحاظ واقعه و مجالی برای جریان اصالت البراءت یا اشتغال به لحاظ حکم ظاهری نیست. چون اگر جاری بشه به لحاظ حکم ظاهری بر خلاف جریانش به لحاظ حکم واقعی، باید ما اونیه که به لحاظ حکم واقعی جاری شده اخذ بکنیم. جاری شدنش به لحاظ حکم ظاهری که شکل مماثل داره با واقع، این لغوه. چون حکم ظاهری تو مورد اصول بعضی حجیت اونجا به معنی جعل حکم مماثل میدونن، مماثل واقع. میگن حکم ظاهری چیه؟ وقتی حکم ظاهری جعل میکنی جعل حکم مماثله. چون تو حجیت مبانی مختلف بود دیگه، بعضی هم گفتن طریقیت مثل آینه آینی، بعضی هم گفتن ارزم به حضور تنجیز و تعذیر مثل مرحوم صاحب کفایه و بعضی علام، بعضی هم گفتن که جعل حکم مماثله. و بعدن بعد هر کدوم مثلا فرق میکنه. تو کجا میگین حجیت به معنی تنجیزه؟ کجا میگید به معنی طریقیته؟ کجا میگید به معنی جعل حکم مماثله؟ وقتی گفتی حجتون، این حجتون کجا به معنای اینه که یعنی منجزون و معذرون. کجا این حجتون به معنای اینه که طریقون الالواقع، کجا این حجتون به معنی حکم جعل حکم محاصل؟ ایشون میگن که تو بحث اونجایی که مثل امارات بود صحبت کردن که گفتن تنجیز و تعذیر رو حکم ظاهری قبول نمیکنه، لایق ولا تنجیز و تعذیر. اینجا هم دارن میگن، میگن که اگر ما تو اصول عملیه میگن اگر ما جاریش کردیم به لحاظ حکم ظاهری به خاطر این که به اون شکل مماثلش با جریانش به لحاظ واقع، این لغوه، چون ما جریانش جریان اصل عملی و نسبت به واقع ما رو مستغنی میکنه از جریانش نسبت به حکم ظاهری. این عبارت مرحوم آقای سعد در مباحث اصول. ما یه یلاحظ علیهی اینجا داریم و اون اینه که حکم ظاهری قابل تنجیز و تعذیر هست بلا شک و بلا اشکال. اما نمیتونه محقق اسمانی که باقا قد به حکم ظاهری تعلق پیدا کنه. آقای آخون فرق میکنه، آقای اسمانی هم فرق میکنه، جهتش فرق میکنه. یعنی چی که تعلق پیدا نمیکنه؟ که چه حرفیه که بگیم حکم ظاهری لا یقبل تنجیز و تعذیر؟ حکم ظاهری لا یقبل تنجیز، یعنی وصول، تعذیر یعنی عذر باشه برای شما. حکم ظاهری وصول نداره برای شما، حکم ظاهری عذر نیست برای شما، چه به اصطلاح اول چه به اون اصطلاحی گفتیم حکم ظاهری رو به معنای مفاد اماره بگیرید که مجتهد براش مفاد اماره حکم ظاهری است، چه برای مقلد بگیرید که فتوای مجتهد براش حکم ظاهری است. هر دو تا حکم ظاهری هر جور که هر کدومش که بخواید بگیرید به اصطلاحی وصول به مکلف داره، عذر برای مکلفه. یعنی چی لایق بلو تنجیز و تعذیر؟ لایق بلو تنجیز و تعذیر نداریم ما تو اینجا، کما اینکه مقلدم شاید شک کنه تو حکم ظاهری که مجتهد براش فتوا داده، بعد بره اماره براش. آقا اماره شما فکر کردید حتما حجیت خبر واحد، خبر واحده؟ خود قیام بینه هم همینه. آقا خود فتوای مجتهد شما از کجا میشنوی؟ یه نفر میاد براتون نقل میکنه، دو نفر نقل میکنه، میگید بینه قائم شد براتون، مطمئن میشید. تازه یه نفرم که نقل بکنه آقایون میگن که با گفته ثقه واحد چیه ثابت میشه. یه نفر میاد به شما آدم ثقه میاد میگه آقا مجتهدت اینجوری گفته، فتواش اینه. دو نفر بیاد بیانه درست میشه، میشه اماره. درسته یا نه؟ شک میکنید مجتهدتون از فتواش برگشته یا نگشته، میگید حالا من نمیدونم، راهی هم ندارم، استصحاب جاری میکنی، اصل عملی جاری میکنی، حکم ظاهری حتی برای مقلدش دارم عرض میکنم، هیچ حرفی که لایق بعد از تنجیز و تعذیر به هر مبنایی که باشه همه اینا جاریه توش. این حرف دفاعی که مرحومای صدر انجام دادن در اینجا به نظر ما مورد قبول نیست و جوابی که یعنی دادن این جواب مورد قبول نیست. فرمایش محقق اصفهانی ادق به کلمات اینجا، این حرف دور، خیلی دور بود از اون چی که ما در شنای صدر میدونیم، علاز ظاهر ما نمیتونیم بپذیریم. بینیم سراغ اشکال دوم. ببینید یه اشکال اول بر شیخ انصاری رو خوندیم با دو جواب از محقق اصفهانی و آقای صدر که جواب آقای صدر رو نپذیرفتیم. اشکال دوم بر تقسیم شیخ انصاری چی بوده؟ اشکال دوم اینه، میگن لابده که، این هم اشکالم از صاحب کفایی است، میگن لابده که مراد شما از حکم خصوص حکم فعلی باشد نه انشائی. چرا؟ چون حکم انشائی ترتیب اثری بر قطع به حکم انشائی نداریم. ولیکن نمیشه همچی چیزی از تقسیم شیخ اراده کرد، چون لازم میاد اجتماع دوتا حکم فعلی در موارد امارات و اصول، چون حکم ملتفتون الی حکم فعلیه، مدلول امار و اصولم حکم ظاهری فعلیه، لازمش اینه که زن یا شک که در حکم فعلی ملتفتون الی موضوع بشه برای یه حکم فعلی که مدلول اماره یا اصله. زن و شک که در حکم فعلی دارید که ملتفتون الی، و التفات داشتم به یه حکم فعلی دیگه، یه بار قطع پیدا میکردم، یه بارم زن و شک پیدا میکردم، پس زن و شک من به حکم فعلی بود. از یه طرف دیگه اماره و اصول هم موضوعش میشد حکم فعلی. محضورش چیه؟ زن نبشته ما حکم این فعلی یعنی اون حکم فعلی واقعی، این حکم فعلی ظاهری، یا شک در اجتماعش. و این هم میفهمن امکان پذیر نیست کسی که التفات داشته باشه به تقابل حکمین و استحالی اجتماعشون محالی که قطع به اجتماعشون یا زن به اجتماعشون یا شک درش پیدا بکنه. این اشکال مرحوم آقای آخوند. ببینید از روش من اشکال آقای آخوند میخونه. لابد من یکون المراد من الحکم خصوص الفعلی دون الانشائی، باید شما از حکم خصوص حکم فعلی اراده کنید نه حکم انشایی. چرا؟ به خاطر عدم ترتیب اثر بر قطع حکم انشایی. نمیشه ترتیب اثر داد به قطع به حکم انشایی. ولیکن هذا لا یمکن ارادته من تقسیم شیخ، نمیشه این اراده کرد از تقسیم شیخ. ترتیب اثری بر قطع به حکم انشایی نیست اما نمیشه اینو اراده کرد. چرا؟ چون لازم میاد اجتماع دو تا حکم فعلی. اگر شیخ بیاد این حرفو بزنه بگه آقا التفات بعد به حکم فعلی بوده باشه، بعد اینو بزنه، اما اشکال داره حرف شیخ اگه این حرفو بزنه، بعد اینو بگه، چون ترتیب اثری نیست شروع قطع به حکم انشایی. حالا اگر اینو گفت چی میشه؟ این نمیشه اراده کرد از تقسیمش، چون اگه اینجوری اراده بکنی دو تا حکم فعلی باید جمع بشه. پس بنابراین چیه؟ درست اینه که ما بگیم باید از حکم خصوص فعلی اراده بشه نه انشایی، چون حکم انشایی ترتیب اثری بر قطع به حکم انشایی وجود نداره. خب وقت بعد حالا اگر بیایم اینو تو کلام شیخ عکس بکنیم همین مطلب رو، بگیم آقا شما که گفتی ازل دفعت الی حکم شرعی منظور حکم فعلی بوده، اگر اینو بگیم شیخ به محضور برمیخوره. حکمی که من بهش التفات پیدا کرده بودم حکم فعلی بود، اما رسولم یه حکم فعلی دیگه در میارن، میشه که دو تا حکم فعلی باشه؟ که من ظن به حکم فعلی داشتم، اما اومد یه حکمی برای من آورد، هم اون فعلی هم این فعلی، هم ظن به اون حکم فعلی دارم، حکم اماره هم چی؟ حکم مزنون هست یا نه؟ حکم مزنونه. من شک در حکم فعلی داشتم، رفتم سراغ اصل عملی، اصل عملی هم گفت بیا منم یه حکم فعلی بهت میدم. حالا میگم بیا، من اونجا یه شک در حکم فعلی داشتم، اینم تازه یه حکم فعلی دیگه به من داد، شد دو تا حکم فعلی، اجتماع دو تا حکم فعلی در مورد شک، اجتماع دو حکم فعلی در مورد زن. درسته نه؟ گفتیم ما وقتی التفات به حکم پیدا میکنیم یا قطع پیدا میکنیم یا زن یا شک، میریم سراغ زنمون. تو موردی که زن به حکم فعلی واقعی پیدا کردم، امارم یاد میگه من امارم، زن معتبرم، شارع من حجت کرده، مفاد من حکم فعلی ظاهری است، بیا مفاد منم زن نست، زن معتبر، میگم من از اول زن به حکم واقعی داشتم، حالا یه زن به حکم، حالا یه زن به حکم فعلی دیگه هم پیدا کردم که ظاهریه. اجتماع دو تا حکم فعلی شد، اون یه حکم فعلی یه حکم فعلی، چیکار کنیم حالا؟ شما حکم این فعلی یعنی شما فقط که کما اینکه قطع به حکم این فعلی یعنی با هم جمع نمیشه، زن نشونم با هم جمع نمیشه، اینو چیکار کنیم؟ این فرمایش ایشونو چیکار کنیم؟ جواب اول رو من بگم تا برسیم به جواب دوم. جواب اول از محقق اصفهانی و مرحوم محقق عراقی، آزیا عراقی و صاحب منتقل اصوله. حاصل این جواب اینه که هیچ اشکالی در امکان ثبوت حکم فعلی ظاهری در مورد زن و یا شک در حکم واقعی فعلی نیست. چه اشکالی داره؟ شما فکر کردید استحاله داره؟ من زن به حکم واقعی فعلی داشتم، زن داشتم به حکم واقعی فعلی، نمیدونم چیه، زن دارم بهش، اصلا نمیدونم چی. حالا مفاد اماره اومد به من چی گفت؟ گفت من یه حکم مزنونی میدم دستت که فعلیه، حجت برا توه، ممکنه منطبق باشه ممکنه نداشته، اون زن من اشتباه باشه، مگه نمیدونم منطبق هستن یا نیستن که با هم دیگه جمع میشه حکم واقعی و ظاهری. بله زن به او داشتم، زن به اینم داشتم، اشکال داره؟ اشکالش چی؟ خب نه اشکالش چی، چون که نمیدونی با هم منطبق هستن نیستن، شاید یکی باشه، شاید اون وجوب باشه، زن به حکم واقعی که داشته باشی وجوب باشه، حکمی هم که اماره دست شما داده وجوبه، درسته یا نه؟ ممکنه هر دو وجود باشه، هر دو مضمون شما، یکی به عنوان حکم واقعی فعل، یکی به عنوان حکم ظاهری فعل، اصلا یکی باشه. شما که نمیدونی هر دو مضمون شماست و یکیش واقعی است یکیش ظاهری، اشکالی نداره که ما در بحث جمعه بین حکم واقعی و ظاهری حل کردیم این مسئله رو. چقدر وجوه آوردیم آیا حاجیان؟ 7 وجه. چقدرم تو حاشیه اومد که گفتیم اینا رو دیگه نخونید که گیج بشید، مال اعلام مال بزرگان. 7 وجه تو متن آوردیم، یه سری هم وجوه تو حاشیه بود که دیگه این آقایون فرموده بودن که گفتیم دیگه اینا رو نخونید که دیگه خیلی گیج میشید. انقریب میاد تو همین جلد 6 تو بحثای بعدی گفتیم هم یه چند تا دونه وجه اول کافیه. حکم واقع فقط بدونید، حکم واقع ولی با هم جمع میشه، پس این اشکال از اساس بی اساسه. این یک. دو، جواب دوم. آقای خوی میفهمن آقای آخون چرا شما فرمودید باید حکم ما حتما حکم فعلی باشد؟ حکم ملتفتون لش کی گفته باید حکم فعلی باشه؟ بخواهم حکم انشایی باشه، کی گفته باید فعلی باشه؟ من زن فقیه چرا میگه ترتیب اصلا نمیتونه بده به حکم انشایی؟ فقیه فتوا میده به حکم انشایی، حکم انشایی جعل شارع روش خورده، حالا برای شما فعلیت پیدا نکرده چون موضوع نداره. حکم انشاییه، فقیه میتونه بهش فتوا بده، این اثرش، اثر شرعیش، فتوا میشه بهش داد و هیچ اشکالی هم نداره. شما التفات پیدا کردی به حکم واقعی انشایی، میری سراغ امارات، اماره بهت حکم فعلی میدهد، حکم فعلی ظاهری. هیچ اشکالی هم نداره. این که گفتید حتما آیا خوند گفتید حتما باید مرحوم شیخ اراده حکم فعلی رو کرده باشه، این به نظر هیچ وجهی نداره. حالا تازه با مبنای خویی، به مبنایی که ما تو جلد اول گفتیم خدمتون، تو جلد اول تو مباحث حکم به عنوان مبادی حکم و مکرر هم صحبتش کردیم، گفتیم مرحوم آقای اصفهانی تازه، حالا حرف آقای شاخون که اشکالات متعدد داشت، ما به مبانی مرحوم اصفهانی هم ایراد کردیم تو اینجا، با عظمت ایشون، با دقت ایشون، با همه فضائل و کمالات ایشون، ایشون حکم فعلی رو قبول نداشت، میگفتش که مبادی حکم هم قبول نداشت. 4 تا مرحله حکم مبادی بود، بعد حکم انشایی بود، بعد حکم فعلی بود، بعد حکم منجز بود. مبادی رو که قبول نداشت، این فعلی هم که این وسط واقع شده بود بین منجز و بین انشایی، این حکم فعلی هم ایشون چی میگفت؟ میگفت اگه فعلیه من بعض الجهاتو بگی همون انشاییه، من جمعی الجهاتو بگی همون منجز است. بعد هم اومد چی فرمود ایشون؟ گفت حکم انشایی حکم به حمل اولیه. ما اونجا ایراد گرفتیم، گفتیم آقای محقق اصفهانی هر دو تا حرف اشکال داره. اولا حکم فعلی بین حکم منجز و حکم انشایی برای ما قابل تصویر، این یکی اونجا مراجعه کنید. گفتیم دلیلمون هم چی بود؟ گفتیم آقا حکم انشایی میاد موضوع نداره، موضوع که پیدا کرد میشه حکم فعلی، منجز شد یعنی به شما رسید میشه حکم تنجیزی، حکم منجز. چرا میگید نداریم؟ فعلی من جمیع الجهات داریم؟ بله، من جمیع الجهات میفرمایید حکم منجزه، سلم ناقبول کردیم، من جمیع الجهاتش اونه. من بعض جهاتشو که اومدید گفتید یه وقت بعض جهاتش فقط در مرحله انشائه، یه وقت بعض جهاتش چیه؟ فعلیت پیدا کرده. موضوعش تا موضوعش فعلیت پیدا کرد اسم این میشه حکم فعلی، فرق هم میکنه. حکم انشائی به شما تعلق پیدا نکرده، تا به شما تعلق پیدا کرد موضوعش فعلیت پیدا کرد این میشه حکم فعلی. چرا میگید فعلی من بعض جهات میشه انشائی؟ بله ممکنه فعلی من بعض الجهات انشایی باشه، ممکنه نه مرحله فعلیت باشه با تحقق موضوعش. فعلی من بعض الجهات دو جور داریم، یه جورش اینه که هنوز موضوع نداره، تعلق به مکلف پیدا نکرده، تعلق به شما پیدا نکرده، در حد انشائه. یه وقتی که تعلق پیدا کرده با هم فرق داره. شما فعلی من جمیع الجهات نیست براتون یه حکمی، الان نمیتونید برید حج، منجز نشده، اما چیه؟ اما بهتون تعلق پیدا کرده، مستتی شدید مثلا فرض کنید، الان نمیتونید برید انجام بدید. روزه رو مثال بزنم واضح تر، روزه یه وقتی که همین الان باید بگیرید این میشه منجز، یه وقتی که الان تکلیف شدوش شما اومد امروز، امروز روز اول ماه مبارکه، اما مریضید نمیتونید بگیرید، درسته؟ ای به شما تعلق پیدا کرده یا نه؟ تعلق پیدا کرده، منجزه؟ من جمیع الجهات نیستش که، مریضید. منجز به معنی فعلیت من جمیع الجهات نداره، فعلیت من بعض الجهاته، اما اینجا تعلق به شما پیدا کرده. اگر خدای نکرده بعد 120 سال 160-170 سال شما دنیا رفتید و اینو نگرفته بودید، ورثه شما باید براتون این روزه رو بگیرن. اما اونی که انشائیه مال کدومه؟ مال اون حکم روزهیه که به شما چیه تعلق بده نکرد، اون با این حکمی که تعلق بده کرده یکیه. این دوتا حکم یکی نیست، اون انشائیه، این فعلیه. اون فعلیتش در حد اینه که به شما تعلق پیدا نکرده، فعلیت من بعض الجهادش به شما تعلق پیدا نکرده، در اینکه این فعلیتش در حد تعلقه. پس دوتا با هم فرق داره، این دوتا با هم فرق داره. این هم از خیلی که فرق میکنه دیگه. سه تا شد اینجوری مراتب حکم. پس ما یه مرحله انشاء داریم، یکی فعلیت، یکی تنجز مضافن بر یه مطلب. این اشکال اول بفهمید. آقای محقق اصفهانی شما که فهمیدید فقط دو مرحله داریم، یکی انشاء، یکی تنجز، و فعلیت من جمیع الجهات و تنجز گرفتید، من بعض الجهات و انشاء گرفتید، درست نیست. من بعض الجهات اهمه، یه مرحلهش میشه انشاء، اونی که توش تعلق و فعلیت نیست. فعلیت معنی فعلیت موضوعه، با فعلیت موضوع حکم برای شما فعلیت پیدا میکنه، ولی الان منجز نشده. یه مرحلهش قبل از فعلیت موضوع، قبل از تعلق به مکلفه. پس سه تا مرحله داریم. بعد بر حرف دوم محقق اصفهانی هم اونجا رد کردیم، انشاء مرحوم محقق اصفهانی چی فرمودن دربارش؟ فرمودن حکم انشاء حکم به حمد اولیه، حکم به حمد شایع نیست. گفتیم اتفاقا حکم به حمد شایع، یادتونه بحث کردیم، گفتیم اتفاقا حکم به حمد شایع نه حکم به حمد اولی، مفهومی که نیستش حکم بودنش که. حکم مال عالم اعتباره، تو عالم اعتبار وجود داره، شارع اینجا حکمو جعلش کرده، برای شما مکلف موضوع پیدا نکرده. از نهای حکم قائمه به این نیستش که برای شما موضوع پیدا بکنه. محکومون علیهش چیه؟ کلیه مکلفه. حکم صادر شد از نهای شارع، بعدن شما که اومدی فعلیت پیدا میکنه. اینو بشه نمیگن حکم اولی، این حکم حقیقیست از نهای شارع، حکم صادر شده از نهای شارع، حکم الله. اینم گفتیم اونجا، این حکم الله. مکلف موضوع پیدا نکنه نمیتونید بگید این حکم نیست. شما خیال کردید حکمش حکم دادگستریه که مثلا یه نفر بعد اینجا بوده باشه حکمش تعلق پیدا کنه بعد بشه حکم، برای کسی حکم دادن که شخص خارجیه؟ نه، اینجا حکم الله در عالم اعتبار، اصلا موتن حکم عالم اعتباره. اونجا حکمی که از نهای شارع صادر شد این میشه حکم، حکمان حقیقی، موضوع پیدا نکرده فعلا. نمیشه بگیم آقا حکم هنوز نیست، جایگان حکم نداده، چرا حکم داده؟ همون وجودش در عالم اعتبار حکمه بر موضوع کلی. پس اینم از جواب مرحوم آقای خویی. بعد اشکال دوم، اشکال دوم گفتیم که اساسی نداره، همون حکم انشایی اصلا حکم حقیقی است، فتوا هم بهش میشه داد. چطور آقای خویی اومد گفتش که به حکم انشایی میشه فتوا داد؟ میگیم خوبم گفته، چون واقعا حکمه. حالا مرحوم اصفهانی فهمیدن حکم اولی است، حکم به حمل اولی است، حتی اگر حکم حمل اولی هم بود میشد بهش فتوا داد، اما میگیم نه، حکم به حمل شایعه، واقعا حکمه، میشه بهش فتوا. این فتوا میدن بهشون، میگید حکم نیست، حکم اولی. ظاهرا که خلاصه این فرمایش هم کاملا صحیح و متینه و فرمایش محقق اصفهانی از ظاهر مورد قبول ما تو اون باب نیست و فرمایش های خویی هم در اینجا مورد قبول ما هست، یعنی به حکم انشایی میشود فتوا داد و ما حکم واقع، حکم انشایی رو اصلا حکم حقیقی میدونیم، نه حکم به حمل اولی. اما اگر به حمل اولی هم بود بازم میگفتیم بهش میشود فتوا داد. اشکال دوم بر شیخ انصاری گذشت، میرسیم به اشکال سوم بر شیخ انصاری که انشالله جلسه آتی محمد 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 محم